خدایا منو بیامرز و من ارادنی به سوء او مکروه من شیطان مرید او سلطان غنید او مخالف فی دین او منازع فی دنیا او حاسد علی نعمتا او ظالم او باغ فاقبض عنی یده و صرف عنی کیده و اشغل عنی بنفسی و کفنی شر و شرت بای و شیاطین و اجرنی من کل ما یذرنی و یجحف بی. خدایا هر که اراده سوء و بدی نسبت به ما داره تو اجازه نده، نگذار شرشونو به خودشون برگردان، که عالم و آدم دشمنان اسلام دست به دست هم دادن میخوان بین ما و تو جدایی بیندازن، اراده کردن دست جوانای ما رو از دامان اهل بیت کوتاه کنن، خدا مجالشون نده، موفقشون نکن. و اعطنی جمیع الخیر کل مما اعلم و مما لا اعلم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر لی و لوالدی و لاخوانی و اخواتی و اعمامی و عماتی و اخوالی و خالاتی و اجدادی و جداتی و اولادم و ذراریم و ازواجی و ذریاتی و اقربایی و اصدقایی و جیرانی و اخوانی فی کب من اهل الشرق والغرب و لجمیع اهل مودتی من المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات ولجميع من علمني خيرا او تعلم مني علما. خدایا پدر و مادرم، برادرانم، خواهرانم، اموها، امها، خالها، دایی‌ها، اجدادم، اولادم، دوستانم، اقربام، همسایه ها، همه شونو مورد رحمت و مغفرتت قرار بده. اللهم اشرکهم فی صالح دعائی و زیارتی. خدایا همه شونو در ثواب این دعا و زیارت ها شریک و سهیم بگردان. اللهم اشرکهم فی صالح دعایی و زیارتی لمشهد حجتک و ولیک و اشرکنی فی سال عدعیتهم برحمتک یا ارحم الراحمین و بلغ ولیک منهم السلام و السلام علیک و رحمت الله و برکاته یا سیدی یا مولای صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، أنت وسيلتي إلى الله وذريعتي إليك، ولي حق موالاتي وتاميلي، فكن شفيع لله عز وجل، بيش خدا همون شفاعت کن، في الوقوف على قصتي هذه وصرفي عن موقفي هذا بالنجح بما سألت كله برحمته وقدرته. اللهم ارزقني أقلا كاملا ولبا راجحا وعزا باقيا وقلبا زكيا وعملا كثيرا وأدبا بارعا، واجعل ذلك كله لي ولا تجعله علي، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي 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 ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي 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 ممات محمد وآل محمد.
قبول باشه راز و نیازهای شما دوستان عزیز و همراهان ارجمند. از همه شما خوبان همراه التماس دعا داریم. ادامه برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم و در این لحظه همراه میشیم با برنامه برای بیداری. این برنامه امشب اختصاص داره به موضوع تحول نظام آموزش و پرورش بر اساس آموزه‌های دینی که از توضیحات استاد رحیم‌پور اسقدی بهره‌مند خواهیم شد. از شما دوستان عزیز و همراهان گرامی دعوت میکنم که با این برنامه همراه باشید به مدت حدوداً 30 دقیقه.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمیدهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیم و تربیت امروز متاسفانه توی افکار عمومی حتی توسط دانشگاه‌های ما یه چیز کم ارزش، یه رشته درجه دو سه تلقی میشه، در حالی که مبنا و مادر کل سیستم آموزشی در دنیا اون تئوری‌های اصلی، نظریه‌های اصلی و مادر باید تو همین یه چنین جاهایی باید طرح بشه و حل بشه که متاسفانه نمیشه. من حالا اصل بحثم بعد از یه مقدمه که خدمتتون عرض می‌کنم اشاره به بعضی از نظریه هایی است که نظریه پردازی است که آقای مطهری در باب تعلیم و تربیت کرده، ایده هایی رو مطرح کرده. تو نظام تعلیم و تربیت اسلامی هم به علم هم به عقل دعوت شده، هم علم آموزی عبادته که تو روایت میگه هر کس صبح از خونه میاد بیرون دنبال علم برای حل یه مشکلی نظری یا عملی از جامعه خودش، تو روایاتی که پیامبر فرمود پاشو هر جا میگذاره بدانه که بر بال فرشتگان الهی داره پاشو میگذاره. این نگاه اسلام به علم. تو روایت دیگه داره علیکم به درایات لا به روایات. فقط نخونین چی نوشتن تو کتابا، یکم فکری هم بکنید. درایت یعنی چی؟ یعنی فهم. بر شما باد به تفکر و فهم. این که تو روایت میگه که لا تأخذ الباطل ولو من اهل الحق، باطل رو قبول نکنید حتی اگر اهل حق دارن میگن اشتباهن، حتی اگر یک کسانی هن حقن اصولشون درسته ولی داره حرف مفت میزنه. پیامبر فرمود قبول نکنید. این تعبد که میگن آقا شما اینا تعبده یا تعقله، این ما قبول نداریم. تعبد اسلامی در برابر تعقل نیست. پیامبر فرمود حتی از اهل حق هم حرف باطل رو قبول نکن. در این روایت دیگه فرمود کونو نقاد الکلام، یعنی روش انتقادی، تفکر انتقادی. کونو نقاد الکلام، نقاد الکلام یعنی با نگاه انتقادی به همه چیز، به مباحثی که نقل میشه ترجمه میشه نگاه کنید. قدرت تفکر. اینکه امام علیه السلام به هشام فرمودن که خداوند اکمل للناس الحجج بالعقول، حجتشو بر بشر تمام کرده با عقل. توی روایت داره میگه آقا خدا روز قیامت با ما چجوری حساب کتاب میکنه؟ پیامبر فرمود با عقلتون. خدا هر کسی رو با عقل خودش میسنجه. لذا داریم که یک کاری رو کسانی برای یک کسی جرم تلقی میشه، برای یک کسی دیگه همون کار جرم نیست تو قیامت، یا عذابش کمه. میگه چرا؟ میگه برای که این عقل این از این بیشتره، بنابراین مسئولیت تو از این بیشتر بود. فرمود روز قیامت ما افراد رو به اندازه عقلشون باشون برخورد میکنیم. مسئولیت به اندازه عقل شماست. اصل دیگه که باز تو نظام تعلیم تربیت اسلامی مسئله تحول طلبی اسلامی است، فاصله گرفتن از عادات و جزمیات و سنت های غلط. بعضیا تو تقسیم بندی ها میگن آقا سنت مدرن، تفکر دینی کلا جزء سنت دانسته میشه، فرقی نمیکنه چه دینی و با چه ایده هایی. به این معنایی که اونا سنت و مدرنیته میگن، اصلا تفکر اسلامی و قرآنی تفکر ضد سنته. اصلا تو قرآن بارها در از زبان انبیاء مختلف نقل میشه که میفرماد که وقتی که پیامبران به مردم میگن اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی پیامبران به مردمشون میگن که این راه حق بیایید، اونا میگن قالوا بل نتبع ما الفینا علیها آباءنا، نه آقا ما همون راهی رو میریم که پدرانمون رفتن، ما به سنت هامون عمل میکنیم، همون مردریک و میراثی که از قبل ما رسیده، ما تابع همون فرهنگ سنتی خودمونیم. اصلا این به عنوان یک جور، به عنوان انحراف، به عنوان یک رفتار ضد دینی تو قرآن داشت نام میبره. اول بعد قرآن سوال میکنه اول و کان آباهم لا یعقلون شیئا، آیا اگر پدرانشون اهل تفکر و عقل نبودن بازم باید دنبال پدرانشون برن؟ خب شاید پدران شما راه رو نمیدونن چیه، شما چرا دنبال پدرانتون میرین؟ حجیت عقل که این در آیات مختلف نبرد با سنت های غلط، عرف و عادت های ضد رشد، جزمیت ها و تعصب ها داوری بکن با ملاک وحی و عقل. همیشه در طول تاریخ جاهلان بیشترن از عالمان، و لذا امیرالمومنین فرمود لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، تو راه حق وحشت نکنید از اینکه اونایی که تو مسیرن کم تعدادشون، کمتر از اونایی که تو مسیر نیستن. نگید که اگه این راه درست بود چرا پس بیشتری ها اونوری هن. امام فرمود وحشت نکن، ملاک داری، با ملاک عقلی و با ملاک اخلاقی و مسائل معیار داشته باش، دنبال سیاهی لشکر نرو. پس یکی از اصول نظام تعلیم تربیت اسلامی باز مسئله استقلال فکری است، کرامت فرد، عقل گرایی، تفکر انتقادی، حق محوری است. و یه روایت قشنگی از موسی بن جعفر علیه السلام نقل میشه که این روایت خیلی زیباست، میگه که ببینید واقع بینی و عقل گرایی. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما میگن که میگن اگه تو دستت یک گردوست، همه میگن تو دستت مرواریده، در حالی که تو میدونی گردوست، نظرت نباید عوض شه. برای ما واقعیت، حقیقت مهمه، عقل مهمه. فرمودن اگه تو دستت گردوست، همه میگن مرواریده، فایده به حال تو نداره، چون اون واقعا مروارید نیست. و به عکس لو کان فی یدک لؤلؤه، اگه تو دستت یه تک مرواریده، یه قطعه مرواریده، و قال الناس، ای قال الناس یعنی مردم میگن، همه میگن، آقا همه میگن، این کاری که همه دارن میکنن چرا ما نکنیم؟ بیشتریا دارن میگن. فرمودی قال الناس، قال الناس یه تفکر ضد علمیه، بگن آقا بیشتریا همه کار کردن، خب غلط کردن، اشتباه کردن. شما ملاک داری، ملاک عقلی و وحیانی دینی داری، برای داوری ملاک اخلاقی داری، بررسی کن. این تو روایت داره میگه که از امام میپرسه علامت مؤمن چیه، میفرماد میدونی که این مؤمنی وقتی که تو اگر مطمئن باش مسیر رو داره درست میری، اون وقت اگر تمام مردم اومدن گفتن مرگ بر تو، نباید ناراحت بشی. اگه همه مردم هم بهت گفتن درود بر تو، نباید خوشحال بشی. آفرین و نفرین مردم برای تو علی السویه باشه. از مردم نترس، وحشت نکن، دنبالشون هم را نیفت. خیلی ها دنبال توده و اکثریت و همه جور راه را افتادن و بعد گفتن که ما فکر میکردیم شما میدونیم کجا دارین میرین، ما دنبال شما اومدیم. چون تو قرآن میگه، میگه در قیامت مستضعفین فکری وقتی مؤاخذه میشن که شما چرا این کارا رو کردین تو دنیا، میگن آقا بزرگانمون گفتن، بزرگان کردن، بقیه هم کردن، همه گفتن، ما دیدیم همه میگن ما هم گفتیم، همه این کارو کردن ما هم کردیم. اونجا توبیخ میکنه، میگه اصلا این دلیل قانع کننده ای نیست که بقیه چون گفتن من گفتم. امام میفرماد که این قال الناس، این که مردم میگن، مردم گفتن، اکثرا همه اینو، این کارو که همه دارن میکنن. فرمود اگر لو کان فی یدک لؤلؤ، اگر تو دست تو یه قطعه مرواریده، و قال الناس فی یدک جوزه، مردم همه میگن تو دست تو یه گردوست، ما ورک و انت تعلم انها لؤلؤ، این به تو صدمه ای نمیزنه، در حال اگه تو بدونه که تو دستت واقعا مرواریده. اینم یکی از اصول تعلیم و تربیت، نظام تعلیم و تربیت اسلامی، این روحیه توی مدرسه و دانشگاه و حوزه آیا داره ترویج میشه واقعا یا نمیشه و چه کار کنیم که بشه؟ یکی دیگه از اصولش اصل حقیقت طلبی و حق محوریه. ببینید اینا رو باید شما فکر کنید چجوری میشه اینا رو تو سیستم آورد. ایجاد روح علمی و حق طلبی در نسلها، حقیقت رو تابع خود نکردن، خود رو تابع حقیقت دانستن و خواستن. مثلا تو روایت ما اینقدر این بحث تکرار شده که با غرض و پیش‌داوری نمیشه تفکر علمی داشت. چقدر ما داریم اینو، اینقدر ما در روایات اسلامی داریم که کینه و تعصب ضد علمه، هم تعصب به نفع کسی مانع علم و معرفت حقیقی، هم کینه داشتن. یعنی شما وقتی با حرف یک کسی با عصبانیت داری گوش میدی، شما نمیتونی درست داوری بکنی. وقتی با یک چیزی رو داری میخونی در حالی که از قبل عاشق اونی، شما درست نمیتونی داوری بکنی. روایت ما میگه اسلام نظرش اینه که حب و شیء، و همینطور هم در باب حب هم در باب بغض داره، چی؟ یعمی و یسم، کر و کورت میکنه. کسی که با تعصب میاد سراغ این مسئله، له یا علی، با کینه میاد، با عصبانیت میاد، با پیشداوری میاد، این کر و کوری اصلا قدرت فهم و معرفت نداره، این نمیتونه درست داوری بکنه. داوری بدون تعصب، اینم یکی از اصول تعلیم تربیت اسلامی است. شما میدونید چقدر جنگ و دعواهای سیاسی، باندی، قومی با هزینه‌های سنگین توی جامعه ما داریم که فقط منشأش همینه که همین عصر رعایت نمیشه. یعنی اصلا حرف همدیگه رو نشنیده، راجع به همدیگه داوری داریم. من گاهی توی بعضی جلسات با رفقا دوستان صحبت کردم، اینا بعضی جلسه مثلا طرف میاد بهم میگه آقا تو که اینو گفتی چرا فلان، بعد من میبینم اصلا من نه تنها اون رو نگفتم بلکه ضد اون رو گفتم، ولی این چون با غرض گوش میکنه به صحبت‌ها، یه چیزی که من نگفتم و مخالفش هم مثلا به من داره نسبت میده یا من دارم به شما نسبت میده. اینقدر سوء تفاهم و کدورت‌ها و دعواها سر این مسائل ما داریم، از مسائل شخصی و خانوادگی بگیرید تا مسائل سیاسی، اجتماعی و قومی. درست به حرف همدیگه گوش نکردن و داور، اینم یکی. پس روح علمی یک تفکر اسلامیه، غرض ضد معرفت کور میکنه. اینکه در لسان تو ادبیات محاوره ما طلبه های اصطلاحی هست، میگیم که میگن نحن ابناء الدلیل، یا میگن ما نوکر لسان دلیل. و اونایی که واقعا طلبه اند، واقعا طلبه اند، اونا واقعا همینطوری هم. این تفکر نحن ابناء الدلیل، روح علمی، تواضع علمی هم، البته تواضع علمی هم میخواد، اسمش تکبر نیست، تواضع. اینم باید تو نظام تو دانشگاه و حوزه ما احیا بشه. یه روایتیه که باز ایشون نقد کرده، میگه علم سه تا مرحله بندی میکنه. میگه تو مرحله اول که آدم یه کمی یه چیز یاد میگیره متکبر میشه، میگه این دو تا کتابی که من خوندم کی خونده اینا رو، یه ترم من یه واحد پاس کردم، کی اینایی که من فهمیدم همچی، این سینش تنگی میکنه دیگه، میگه این همه علم چیکارش کنم من، دازی که بالا بیاره. بعد تو روایت میگه که یه کمی عالمتر میشه، تو مرحله دوم وقت متواضع میشه، میگه میفهمه که عجب بعضی چیزایی که من فکر میکردم میدونم نمیدونم، اصلا اشتباه من میکنم، یه چیزایی زیادی هم هست که من نمیدونم. بعد میفرماد اینم کافی نیست، یه مرتبه بالاتری از علم تو روایت که وقتی به اونجا میرسه تازه اونجا یعلم و انه لا یعلم، وقت میفهمه که چیزی نمیفهمه. این روح تواضع علمی. وقتی که تواضع علمی بود انتقاد پذیری است. ما چرا نقد پذیر نیستیم؟ بنده خودم هم همینطورم، میگم نقد پذیر، ولی یه کسی واقعا نقد جدی بگه، اگه نقد ضعیف کنه خوشم میاد، میگم بگو بگو چون میتونم خرابش کنم، ولی اگه یکی نقد قوی بکنه که من میگم واقعا نمیتونم جوابشو بدم عصبانی میشم. ما اما من اینجوریم بیشتر ما. وقتی تواضع علمی نیست نقد پذیری نیست. وقتی نقد پذیری نیست طبق روایات رشد علمی نخواهد بود دیگه، توقف رکود. یکی دیگه از این اصول شکوفاندن استعدادهای صحیح انسانی است. این سنگ رو نمیشه تربیت کرد، به مرغ نمیشه جبر و مثلثات یاد داد. یه استعدادهای در هر موجودی استعداد توانی داره. انسان طبق انسانشناسی اسلامی ها، انسانشناسی اسلامی میگه انسان بی نهایت قوا و استعداد داره که میتونه اینا رو شکوفا بکنید و فعال بکنه. اول باید انسان درست شناخته بشه، اونطوری که انبیا معرفیش کردن، نه اونطوری که مادی این تعریف میکنن که فرق جدی با خوکچه هندی نداره. و بعد باید به این استعدادها و ظرفیت‌های بی‌نهایت انسان اینا رو به رسمیت شناخت و بهش احترام گذاشت، و بعد باید برنامه درستی ریخت برای که اینا شکوفا بشه. اینقدر استعدادها زیاده که بعضیا مبالغه کردن که توی باب که طرف میگه اگر یک افلیج مادرزاد اراده کند قهرمان دو جهان بشه و نشه، من ملامتش میکنم. حالا این البته یک مقداری مبالغه آمیزه، ولی یه همچی توانی در انسان هست، استعدادهای مادی و از اون مهمتر استعدادهای معنوی و روحی که ما یه استعداد رو نمیدونیم، کشف نمیکنیم، نمیدونیم. مثلا ما طبق بعضی محاسباتی که حالا من نمیدونم بر چه مبنا محاسبه کردن، صحبت از اینه که انسان کمتر از مثلا 1-2% از استعداداش تا آخر عمرش فقط فعال میکنه. وقت تو روایت ما میگه انسان قابل مقایسه با جهانه، جهان رو میگن عالم کبیر، انسان رو میگن عالم صغیر، بعضی ها میگن اتفاقا به عکسه، انسان عالم کبیره و جهان عالم صغیره. ولذا انسان آیت الله العظماست. انسان شناسی صحیح الهی مقدمه یک نظام تعلیم تربیت درسته. انسان شناسی مادی انسان رو حقیر تعریف میکنه، انسان شناسی الهی نه. و از اون طرف وقتی میگیم استعدادها، البته محدودیت‌های انسان رو هم باید شناخت، یعنی ظرفیت‌های انسان هم محدودیت‌هایی داره، اینم هست. و باز تو روایت داره که همطور که بدن احتیاج داره به راحت باش و تنوع، قلبم احتیاج داره به راحت باش و تنوع. این قلبم اقبال و ادبار داره. گاهی آدم تو روایت میگه که همطور که بدناتون گاهی خسته میشه، حوصله‌اش چی میشه، روح شما هم گاهی خسته میشه، احتیاج داره به تنوع. فبتقولها طرائف الحکمه، دنبال چیزای جدید و چیزای تازه و نوآوری باشی برای که به روحت صفا بدی. که البته اونا میگه در اصل در عالم معنوی قابل دستیابی است. این آموزش خشک افراطی غیر خلاق غیر منعطف، برخورد ماشینی با ذهن انسان، یه چیز غلط. اشاره داره به تفاوت مهم بین تربیت انسان با تربیت خرس‌ها تو سیرک، چون اونا هم بر اساس نظام شرطی یاد میدن، یه کاری میکنن که خرس پینگ پونگ بازی کنه بر اساس فرمول شرطی، همون چیزایی که پاولوف و اینا و رفتارگراها و واتسون و اینا میگن، اونا هم این کارا رو یاد میدن. ولی یه تفاوتی است بین انسان. با انسان هم میشه مثل خرس سیرک رفتار کرد، تشویق و تنبیه. اگه این کارو بکنی پاتو ببری هوا بهت شیرینی میدم، نبری یه شلاق میخوری. با آدما هم این کارو بکنن همین کارا رو میکنن، آدما فکر نکنه میکنن. اصلا یکی از چیزایی که مبنای روانشناسی زندان در غربه که یه عالمه کتاب براش نوشتن، الان با زندانیا همطوری برخورد میکنن. این کارا که تو گوانتانامو اینا کردن، اینا با زندانیای خودشون تو آمریکا هم همین کارا رو میکنن. اصلا اونجا آموزش میدن که ما با یک حیوان یا با یک ماشین روبرویم، با یه چیزی در حد خرس و سگ و موش و اینا روبرویم. یادت میدم فقط یه چیزی بدی، آموزش یعنی همین. الف گفتم باید برو بگی، این عملو باید انجام بده و الا کتک رو خوردی. اگه میخوای بهت راحت باش بدم، این کارو که میگم بکن، و الا اگه این کارو بکنی بهت راحت باش میدم. یعنی مثلا در 48 ساعت یه وعده میکنم، مثلا 24 ساعت یه وعده قضا بهت میدم. خب با آدم هم این کارو بکنن، آدم بالاخره خودشو تنظیم میکنه دیگه، بالاخره درد لذت، درد، منافع، ضرر، اینا چیزی تو آدم هم هست. ولی این حیوان انگاری انسان، تفسیر حیوانی از انسان، انسان رو به چشم حیوان دیدن، یه دیدگاه، یه نظام مهم تعلیم و تربیتی تو دنیا الان همین بر اساس همین فرمول شرطیه. میدونین؟ در غرب و شرق اصلا نظام آموزش پرورش بر اساس داره. حالا به خصوص تو سربازخانه ها و زندان ها اینو خیلی خشن عملی میکنن، توی مدرسه ها و دانشگاه ها و رسانه ها اینو پیچیده تر عمل میکنن. مثلا تو رسانه ها یک کاری میکنه شرطی میکنه ذهن جامعه رو، یک کاری میکنه تاب میگه اسلام بگه تروریسم. حالا چه ربط فلسفیه، چه ربط واقعیه، واقعا کی تروریسته، کی قربانی تروریسمه، اینا دیگه نیست. توی عالم چه، تو زندان و سربازخانه اینجوری بار میارن. ما با آدم روبرو نیستیم، این انسان نیست، این موش آزمایشگاه تو دست من. میگم آ باید عمل ب انجام بشه، میگم سی باید عمل دی انجام بشه، والا برخورد باید میشه، تشویق و تنبیه. خب ما تو تفکر اسلامی تشویق و تنبیه داریم، اما نه اونجوری که با یک حیوان مواجه میشن. ملاک اون سیستم شرطی شدن، نظام تعلیم تربیتی شرطی اینه که تو یه موجود خودخواه منفعت طلبی دنبال لذتی و از درد بدت میاد، تو انسان به عنوان یک حیوان. بنابراین بهت یاد میدیم اگه این کارو بکنی درد داره، اگه کارو بکنی لذت داره. بنابراین تو احتیاجی به فکر کردن نداری، احتیاجی به تفکر نداری، چیزی به نام مسئولیت اخلاقی اینجا وجود نداره. اراده، اراده آزادی در کار نیست، تو انتخاب نمی کنی، تو انتخاب میشوی. تو باید برای اساس، وقت تو فقط یه موجودی بار میای که فکر نمی کنی، آزاد نیستی، مسئول نیستی، اخلاقی نیستی، تو اصلا انسان نیستی، تو فقط لذت و درد میفهمی، باید خودخواه باشی و بر اساس این خودخواهی منافع خودتو ببین تو چیه. منافع تو اینه که تابع من باشی. شرق، جنوب، جهان جنوب باید تابع شمال و شرق تابع غرب باشه. این یه تفکره. توی نظام اسلامی چجوریه؟ نظام تعلیم تربیت اسلامی، یکی این که تعادل در خوف و رجا. بله، یک چیز مهمه در تربیت مسئله خوف و رجا، یعنی ترس و امید، این مهمه. تشویق و تنبیه توی تربیت خیلی دخالت داره. اگه اصلا تشویق و تنبیه نباشه، یعنی همه چی با هم مساویه، یعنی من هر کاری بکنم کردم، در هر صورت چه فرقی میکنه من کار الف بکنم یا ب؟ وقت پس کار اخلاقی و غیر اخلاقی فرقش چیه؟ عدل و ظلم فرقش چیه؟ اتفاقا این ظالمانه است که تشویق و تنبیه اصلا نباشه. پس تشویق و تنبیه هست، اما خوف و رجا هست، ترس و امید هست تو نظام تعلیم تربیت اسلامی، اما تعادل در روز اولا، یعنی افراط در ترس و امید در تشویق و تنبیه نیست، نه امید مطلق و خاطر جمعیه، نه ترس و ارعاب شدید و افراطیه. اون یکی طغیان میاره، این یکی فلج میکنه آدم رو، یعنی ترس زیاد فلج میکنه، همش تنبیه، همش ترس، طرف اصلا دیگه نمیدونه با چی کار کنه، میگه من چه غلطی بکنم، من چه غلطی بکنم که دیگه شما نگید تو خطا کردی، چه خاکی به سرم بریزم. این دیگه نه اختیار داره نه آزادی، فلجه. از اون طرف امید افراطی، تشویق افراطی، آزادی افراطی هم طغیان میاره. این دیگه میگه برای من هیچی مهم نیست جز منافع خودم، چون هیچی، هیچ کس جلودار من نیست. اینا هم باز بعضی از اصول نظام آموزش پرورش تعلیم و تربیت اسلامی است که تفاوت داره با نظریه اون شرطی پاولوف و رفتارگراها. اون تربیت حیوانی است بر اساس لذت و درد و حب ذات و خودخواهی، این نه، هم تعادل توش هست، هم با توضیح باید همراه باشه. شما میدونید تو نظام تشویق و تنبیه اسلامی حتما شما باید توضیح بدی برای طرف که چرا داری تنبیهش میکنی، چرا داری تشویق میکنی. باید توضیح متقاعد کننده و درستی وسط باشه، حتی با بچه کوچیک. تو روایت ما داره حتی بچه 3 ساله 4 ساله رو، که البته تو روایت ما داره که تا مثلا 7 8 سالگی مقداری آزادی عمل بیشتر تو هنوز داره شخصیت شکل میگیره، اما بازم نه آزادی مطلق. اما حتی با بچه 3 4 ساله وقتی که داری حرف میزنی، میخوای مثلا به عنوان تنبیه چیزی رو که بهش میدادی بهش ندی، الان میگه براش توضیح بده که چرا. و بعد تا یه سنی که طرف نمیتونه این توضیح رو بفهمه، با کسی که این توضیح سرش نمیشه، تو روایت ما داره برخورد تنبیه و تشویقی فایده نداره. یه نمونه، یه خانمی بچهش بغلش بود، بچه کوچیک، با پیغمبر روبرو شد، پیغمبر بچه رو گفتن بغلش کردن، وقتی تو بغل پیغمبر شروع کرد به ادرار کردن، خودشو خیس کرد. این مادره با عصبانیت و با خجالت و شرمندگی حمله کرد که بچه رو از پیغمبر اکرم پس بگیره، که آقا ببخشید اینا. پیغمبر فرمودن کار نکن، بذار کارشو بکنه. فرمودن جلو نیا. اصلا تعبیر تو روایت که یادداشت کردم فرمودن که لا تزرمو، جلوی ادرار بچه رو نگیری، بذار کارشو بکنه راحت. پیامبر گذاشتن فرمودن این حمله که تو میکنی میخوای بچه رو تنبیه بکنی، مگه این میفهمه تو چرا داری تنبیه میکنی؟ مگه این به قصد طغیان کارو کرده؟ یعنی خیلی مهمه که طرف چیه تو ذهنش، چیه تو داره چیکار میکنه به نظر خودش. اینا دخالت داره.